ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 23 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه اوت سال 2018 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و آزاده ازدی اینجاست با آنچه که هیچ چیز بران پیشی نمیگیرد. خبرها بشنویم از اون.
متشکرم الهه جون. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. شرکت بریتانیایی کرکوس اعلام کرد به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی به ارزش 500 میلیون دلار را با ایران متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار بود این شرکت سرمایه پروژه را از شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و یک صندوق سرمایه‌گذاری بریتانیایی جذب کند و 3 سال پس از عقد قرارداد پروژه را تحویل دهد. ایران در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود 690 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی جدید تولید خواهد کرد، اما تنها 58 مگاوات نیروگاه بقیه تجدیدپذیر راه اندازی شده است. شرکت خصوصی کرکوس تاکنون 28 پروژه مربوط به نیروگاه منابع تجدیدپذیر به ظرفیت کلی 235 مگاوات راه اندازی کرده است. قرارداد ایران بزرگترین پروژه برق خورشیدی این شرکت بریتانیایی بود. وزیر امنیت بریتانیا اعلام کرد فردی که خودروش را به موانع اطراف پارلمان بریتانیا کوبیده شهروند این کشور است، اما اصالتاً از کشور دیگری آمده است. به گزارش رویترز بن والاس اعلام کرده در حال حاضر در مورد این موضوع به عنوان اقدام تروریستی تحقیق می‌شود، اما هنوز اطلاعات کاملی در این باره در دست نیست. پلیس لندن راننده این خودرو را که در محل دستگیر شده 29 ساله معرفی کرده و گفته تحقیقات درباره او همچنان ادامه دارد. پلیس صبح روز سه‌شنبه مردی را دستگیر کرد که خودروش را به موانعی در پیاده‌رو خیابان وستمینستر کوباند و چند رهگذر و دوچرخه سوار را زخمی کرد. بخش میانی یک پل بزرگراه در نزدیکی شهر جنوا در ایتالیا حوالی ظهر امروز به وقت محلی فرو ریخت و خودروهایی که از روی پل می‌گذشتند به عمق حدود 100 متری سقوط کردند. وزارت کشور ایتالیا تاکنون از 30 کشته و 8 زخمی در این سانحه خبر داده است. پل موراندی در دهه 60 میلادی ساخته شده و پلی پر رفت و آمد محسوب می‌شد. در ایران وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید تقاضای ثبت سفارش در 4 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. محمد شریعت مداری روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته اگر به فرض همه این سفارش‌های ثبت شده وارد شود، قیمت به 250 میلیارد دلار میرسد. آقای شریعت مداری گفته در گذشته 7 میلیارد دلار کالای یارانه‌ای بین مردم توزیع می‌شد که حالا تقریباً به صفر رسیده است. دولت حسن روحانی در فروردین امسال قیمت دلار را پس از تکنرخی کردن 4200 تومان اعلام کرد و گفت هر نرخی بجز این میزان قاچاق محسوب می شود. رئیس پلیس تهران از احضار 850 فرد مرتبط با فرآیندهای تخلف بازار سکه و ارز خبر داد. حسین رحیمی اعلام کرده تعداد زیادی از این افراد به زندان رفته و پرونده برخی دیگر در مرحله صدور رأی در دادسرا است. پیشتر غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 67 اخلالگر نظام ارزی و پولی و ممنوع خروج شدن 100 متخلف دولتی و غیر دولتی خبر داده بود. و معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات برای بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را غیرقانونی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالصمد خرم‌آبادی این درخواست را خلاف مبانی حقوقی توصیف کرده و گفته این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد. به توصیف او توییتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی و حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است و وزارت ارتباطات از لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مستاق را ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری ترکیه دلیل بحران پولی و نابسامانی اقتصادی رو به گسترش در کشورش را متوجه آمریکا کرده است. عربستان 3 صیاد ایرانی را پس از 1 سال آزاد کرد. آیا این را باید گامی در جهت بازسازی روابط دو کشور دانست؟
من در وضعیتی که عربستان بسیار نزدیک شده به اسرائیل و ایالات متحده و مثلثی رو به وجود آوردن که فشارها رو بر تهران افزایش بدن، من فعلا بستری از بهبود روابط نمی‌بینم.
معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات ایران برای رفع فیلتر شدن توییتر را رد کرد.
اینها از آزادی بیان، این که هر کسی بتونه بدون نگرانی فضایی داشته باشه که بتونه ابراز نظر بکنه، عقیده خودش راجع به مسائل مختلف بگه، نگران هستن. خب این شامل همه چیز میشه در ایران.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه تنها همراه ما باشید. در آنکارا همزمان با ادامه وضع شکننده ارزش لیره ترک در برابر ارزهای مهم جهانی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دلیل بحران پولی و نابسامانی اقتصادی رو به گسترش را در کشورش متوجه آمریکا کرد. رجب طیب اردوغان در همان حال ادعی را به تروریسم اقتصادی متهم می کند و می گوید که تصمیماتی برای سرکوب آنها اتخاذ شده است. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی است که ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصادی کشورش را هدف قرار داده، ولی او با بایکوت محصولات الکترونیکی مانند آیفون با آمریکا مقابله خواهد کرد.
این اقتصادی طرفنن کرسل بویتو اولدو.
آقای اردوغان روز سه‌شنبه در سخنانی خطاب به سفیران ترکیه که در آنکارا گرد آمدند گفت ایالات متحده نه تنها ترکیه بلکه چین، روسیه، ایران، اروپا و کانادا را هم هدف حمله های اقتصادی خود قرار داده است.
سوشال مدیا üzerinden birçok ekonomik terör kişilikleri var.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین مدعی شد که در شبکه‌های اجتماعی تروریست‌های اقتصادی وجود دارند و دستگاه قضایی این کشور به دنبال آنهاست. روابط آنکارا واشنگتن با ادامه بازداشت شهروندان آمریکایی در ترکیه و به ویژه یک کشیش آمریکایی به اتهام جانبداری از کودتای نافرجام دو سال پیش به سردی گرایید. آمریکا معتقد است که اتهام و بازداشت‌ها ناعادلانه بوده و در این ارتباط وزیران کشور و دادگستری دولت اردوغان را در لیست تحریم‌ها قرار داده است. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا در مورد سردی روابط آمریکا و ترکیه و پیامدهای احتمالی آن به عوامل دیگری هم اشاره می‌کند.
کشورهایی که درجه دو هستند در جهان مثل ترکیه، برزیل، مثل ایران، تا حد چین، اینها یک ورودی رو به جهان سیاست و اقتصاد باز کردن و اغلب این ورود با تبلیغات ضد آمریکایی آغاز شد. این جالبه که ما نگاه کنیم به این وضعیت ترکیه و دقت کنیم که چقدر تاریخ واقعا طعنه‌آمیزه. به لحاظ این که ایران در دو موقع الهام گرفت از حرکت ترکیه به طرف تجدد، یکی حرکت تنظیمات ترکیه بود که الهام بخش انقلاب مشروطه شد و بعداً کمال آتاتورک بود که به طور مشخص الهام بخش رضا شاه شد. حالا تاریخ برعکس شده، ترکیه بعد از 39 سال که از انقلاب اسلامی ایران میگذره تازه اومده و کارهایی رو آغاز کرده که جمهوری اسلامی کرده، مثل گروگان گرفتن کشیش امریکایی آقای اندرو برانسون که در واقع این کارهای جمهوری اسلامیه، برای اینکه میگه که فتح الله گلن رو به ما بدید. خب آمریکا هم میگه بدون رأی دادگاه که ما نمیتونیم این کارو بکنیم. اینا در عوض گروگان گرفتن یک کشیش امریکایی. بنابراین این نشون میده که چقدر اینها حتی لحاظ متدولوژی از انقلابیون اسلامی ایران تقلید میکنه. حالا در مورد آینده رابطه آمریکا ترکیه، من تصورم این است که اینها احتیاج به هم دارن و اینقدر در این قسمت از جهان که ترکیه قرار داده برای آمریکا اساسی است که در نهایت این نیز بگذرد و دو کشور دوباره به هم خیلی نزدیک بشن.
خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه در تحلیلی بر شکاف بین دو دولت آمریکا و ترکیه اظهار عقیده کرد که روسیه در پی جاسوسی و ربودن فرصتی است که از شکاف سیاسی بین آنکارا و واشنگتن به وجود آمده. بلومبرگ به تهدیدهای پیشین طیب اردوغان هم اشاره کرده که گفته است دولتش میتواند متحدان دیگری برای خود دست و پا کند، ولی بحران پولی و اقتصادی با دوستیابی معمولا حل نمی شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سقوط ارزش برابری لیر ترکیه بر نگرانی‌ها در بازارهای بورس و ارز دامن زده، اگرچه بامداد سه‌شنبه با بهبود اندک موقعیت لیره ترک شاخص سهام در وال استریت بهبود پیدا کرد و 0.2% بالا رفت. با این حال احمد علوی اقتصاددان مقیم نروژ در مورد وضعیت ترکیه سخن دیگری دارد.
بخش قابل توجهی از اقتصاد ترکیه اقتصاد کدری است و پولشویی هم به هر حال جریان داشته در سالهای اخیر و مالیات دولت از محل این بخش کدر بسیار محدوده، بنابراین دولت برای اینکه سرمایه گذاری بکنه وامهای کلانی رو از محافل بین المللی گرفته و این بر دوش ترکیه سنگینی میکنه. مسئله تنها به تنش‌های سیاسی خلق نمیشه، از سالها قبل شروع شده، شاید از 5 سال قبل و به خصوص با تکیه حزب حاکم فعلی بر قدرت و افزون شدن قدرت رئیس جمهور این کشور، تحولات سیاسی که داخل بوده به هر حال باعث شده که اعتبار در عرصه بین‌المللی مثل مؤسسه فیچ اعتبار این کشور رو به نظر اقتصادی کاهش داده و البته برخی از مشکلات مربوط به امنیت در غرب این کشور هست، تنشی که میان این کشور و اروپا و امریکا به وجود آمده، همگی این عوامل سیاسی و اقتصادی دست به دست هم دیگه زدن که اقتصاد ترکیه که زمانی رشد اقتصادیش بالا بود و وضعیت بهتری داشت به این روز بیفته. خب این آخرین عواملی که تأثیر گذاشت بر اقتصاد ترکیه به خصوص کاهش ارزش لیر، تنش‌ها با امریکا و بالا رفتن تعرفه واردات آلومینیوم و آهن از ترکیه بود که به هر حال باعث شد که لیر کاهش پیدا بکنه. اما با توجه به شرایط ایران و مرز مشترکی که ایران با ترکیه داره و همین کاهش ارزش لیر باعث شده بخشی از ایرانی‌ها علاقمند بشن به اینکه سرمایه‌های خودشون رو به ترکیه منتقل بکنن، این ارزش لیر در مقابل ارزهای بین‌المللی و حتی ریال، و این امکانی است برای انتقال سرمایه از ایران به ترکیه که این البته به سود ترکیه خواهد بود.
در واشنگتن جان بولتون مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی روز دوشنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کاخ سفید به او هشدار داد که تا زمانی که کشیش آمریکایی آزاد نشده آمریکا موردی برای مذاکره با ترکیه نمی‌بیند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. ساعت 22:12:30 است و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که مدیر روابط عمومی شیلات استان بوشهر خبر داد که 3 صیاد ایرانی که خرداد ماه سال گذشته توسط گارد ساحلی عربستان سعودی بازداشت شده بودند آزاد شده و به ایران بازگشتند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این اقدام عربستان را می‌توان زمینه‌سازی برای بهبود روابط دو کشور تلقی کرد؟
من حجم اختلافات و روابط ملتهب تهران و ریاض رو آنقدر زیاد میبینم که چنین اقدام بسیار بسیار کوچکی که عربستان انجام داده به دشواری میتوانم فرض رو بر این بگیرم که این اقدام جهت تلطیف روابط هستش و یک گام مثبت به تقریب جلوس. البته این اقدام قاعدتا اقدام مثبتی تلقی میشه، اما ای بسا مثلا در بستر این که خب اینا از ماهیگیران ایرانی گرفتن، در ایران بده از ماهیگیرهای عربستانی بگیرن و این اقدامات ایزایی روابط رو همچنان بدتر و بدتر بکنه، شاید به این منظور برای جلوگیری از اینکه دیگه این مقدار تنش به محیط دریایی دو کشور منتقل نشه آمدن و این ماهیگیران رو آزاد کردن. و اما از این مستفاد نمیشود که روابط پرتنش تهران و ریاض رو به بهبودی است، نشون به اون نشونی که در همین هفته اخیر عربستان سعودی موضوع حمله‌ای که حوثی‌ها به کشتی‌های نفتی عربستان در باب المندب انجام شده بود رو عربستان موضوع رو به سازمان کنفرانس اسلامی برد و در اونجا محکومیت گرفت علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران با این عنوان از سازمان کنفرانس اسلامی علیه ایران. در چنین شرایطی که این وضعیت حاکم هست این اقدام عربستان رو من نمیتونم نمیتونن سیگنالی در جهت بهبود روابط بدن، اگرچه اقدام مثبت انسان دوستانه تلقی میشود.
همونطور که شما هم در میان صحبتاتون بهش اشاره کردین، ایران هم سال گذشته بعد از اون که عربستان این صیادان ایرانی رو دستگیر کرد، اقدام به دستگیری افراد دو قایق کرد که گمان می‌برد عربستانی هستند ولی بعداً مشخص شد که هندی هستند. این اقدامات از طرف دو کشور که گاهی در آب‌های خودشون میان دستگیر می‌کنن اتباعی رو که حالا سوار شناورهایی هستند، این حساسیتی که الان بین دو کشور وجود داره که در موقعیت فعلی خلیج فارس، وضعیت به هر حال بحرانی که در خلیج فارس وجود داره، میان این اقدامات تحریک آمیز رو هم انجام میدن رو به نظرتون چطور میتونیم تفسیر بکنیم؟
وقتی که بستر روابط دیپلماتیک بین دو کشور خراب بشه، تا اونجایی که ولیعهد عربستان به گوید آیت الله خامنه‌ای هیتلر زمان هست، آیت الله خامنه‌ای برگرده بگه که آل سعود از کفار قریش بدتر هستند، از اسرائیلی ها بدتر هستند. در چنین بستری وقتی که تنش به این سطح بالا رسیده باشه که به سفارت عربستان حمله بشه، روابط قطع شده باشه، این تنش ها به هر جایی میتونه تسری پیدا کنه. مثلا در زمان اختلافات ایران و عراق صدام حسین ما شاهد بودیم که همین اختلافات به حوزه دریاچه خلیج فارس هم منتقل شد، دو هم کشتی های هندی کردن زدن. اقدامات اضافی، یعنی به هر حال در شرایطی که دو کشور روابط حسنه ندارن، این اقدامات ایزایی هستش، هر کدوم دیگری رو به نحوی اذیت و آزار میده و این چیزها طبیعی است در چنین وضعیتی که پیش میاد، اگرچه تأسف انگیز هست، این روابط رو خرابتر و خرابتر میکنه. اما اونچه که مهم هست این هست که آیا اساساً ما شاهد این هستیم که بستر روابط چیزی تحرکی نشون بده به سمت اینکه دو کشور از خودشون انعطافی رو نشان بدهند؟ من میبینم که ایران با اعزام حجاج خودش، در حالی که قطع رابطه سیاسی هستیم، در واقع من تعبیر ازش میکنم به دیپلماسی حج، از دیپلماسی حج داره استفاده میکنه، میخواد حضور خودش رو در عربستان نشان بده، خودش رو در جهان اسلام همچنان عضوی از جهان اسلام داشته باشه، یعنی سینگل آوت نشه. اما در همین شرایط باز شاهد هستیم که پیام سالانه براءت از مشرکین توسط رهبر ایران صادر میشود و این اون چیزیست که برای سعودی ها بسیار دلخور کننده هستش، ناراحتشون میکنه. در حال در شرایط حال حاضر من در وضعیتی که عربستان بسیار نزدیک شده به اسرائیل و بسیار نزدیک شده به ایالات متحده و مثلثی رو به وجود آوردن که فشارها رو بر تهران افزایش بدن، من فعلا بستری از بهبود روابط نمی‌بینم.
عزیزان شنونده، با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی آشنا می شدید که به پرسش های شاهین بشیری پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
مردم ایران، در کشوری که وقتی یک نفر تصمیم می گیرد، دیگر چه نیازی به تشخیص مصلحت، مجلس شورای نگهبان و مجلس مقننه دارد و این همه هزینه می شود و اون یک نفرم همیشه خدا اشتباه می کند. مردم ایران، از خواب بیدار شوید.
سخنم با آقای خامنه‌ای که گفتن اشتباه کردم و خربزه خوردم و 80 میلیون باید جای شما بلرزند، شما خربزه خوردید، مردم بلرزند.
آقای خرم آبادی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی، گفته که توییتر یک شبکه مجازی آمریکایی پلید و جهانخوار هست، بنابراین نباید رفع فیلتر شه و وزیر اون یکی وزیر غیر ارتباطاتشون هم میگه نباید پیگیر رفع فیلتر باشه. من خواستم بگم که پس اگر یک شبکه مجازی آمریکایی پلید و جهانخوار هست، این عین جمله ایشونه، اگر هست پس چرا تقریبا تمامی مقامات جمهوری اسلامی همگی تو توییتر تشریف دارن و اونجا شده مکان گل و بلبل و سنبل این همه اینا؟ پس این یه مقدار آیا جای تأمل نداره؟ آیا فقط برای ملت ایران جای پلیدیه و برای اینا جای خدایی و بهشتیه؟
جناب آقای خامنه‌ای، شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که هم رهبر سیاسی و هم رهبر عقیدتی مملکت هستید، از شما یه خواهشی دارم. چی میشه پرونده خانم نسرین ستوده، نرگس محمدی و امثالهم را خودتون بخواهید یه مطالعه بکنید و بدونید که جرم اینها چی هست، چی کار کردند که 20 سال به زندان محکوم شدند، از دیدن بچه هاشون محروم شدند.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید که قوه قضاییه به این سازمان دستور داده که وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده را پیگیری نکند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه در بازدید از ایرنا با خبرنگاران این خبرگزاری گفتگو کرد و از جمله به موضوع فعالان محیط زیست بازداشت شده اشاره کرد. آقای کلانتری گفت که قوه قضاییه به سازمان محیط زیست اعلام کرده که این پرونده را پیگیری نکنید. آقای کلانتری تاکید کرد که وزارت اطلاعات اعلام کرده که مدرکی درباره جاسوسی فعالان محیط زیستی بازداشت شده وجود ندارد. با این حال قوه قضاییه بدون مشخص کردن تکلیف بازداشت شدگان میگوید که پرونده به شما ربطی ندارد و آن را پیگیری نکنید.
جاسوس بودن و نبودن طبق قانون وزارت اطلاعات باید تعیین کنه که شخص جاسوس است یا نیست و قوه قضاییه بر اون مبنا، بر مبنای قانون با اینا برخورد کنه. وزیر محترم اطلاعات چندین بار در هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که اینا هیچ مدرک جاسوسی نیستن ایشون. ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف اینا رو روشن نکرده و به ما هم میگه که به شما ربطی نداره و پیگیری هم نکنین.
بهمن و اسفند ماه پارسال با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیست پروژه کلید خورد که در پی آن نزدیک به 55 نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران یکی پس از دیگری بازداشت شدند. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از بهمن ماه پارسال در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی‌اند. از ناصر کرمی، اقلیمشناس و کارشناس محیط زیست ساکن نروژ می‌پرسم که چقدر با این فعالان محیط زیستی بازداشت شده آشنایی دارد و چقدر نوع فعالیت این افراد می‌تواند حساسیت برانگیز و منجر به دسترسی به اطلاعات امنیتی شود.
من اتفاقا اغلب این بچه‌ها رو از خیلی سال پیش می‌شناسم. دوستان قدیمی من هستن، به خصوص آقای جوکار، من 20 و چند سال ایشون رو می‌شناسم. اینها بسیار شهرت دارن توی ردگیری حیات وحش، به خصوص ردگیری گربه سانان مثل یوزپلنگ. تخصصشون اینه، یعنی میتونن برن توی بیابون بگن این ردپا مثلا یوزپلنگ کی گذشته از اینجا و این یوزپلنگ که رد شده مثلا دیشب غذا چی خورد یا چقدر گرسنه است. تخصص این شکلی دارن و این تخصص خب قاعدتا عرفا نباید منجر به دسترسی به اطلاعات امنیتی بشه، اینکه یوزپلنگ در کجا حرکت میکنه و یا نمیدونم شرایط زندگیش چجوره. اینها این اطلاعاتی که این بچه‌ها بهش دسترسی دارن، بهش تسلط دارن. میتونم بگم اون اگه بخوایم ذهن این بچه‌ها رو فایل بندی کنیم، اون فایل همش همین چیزاست، همین چیزایی که در مورد حیات وحش و ایناست. و خب اینا موضوعاتی نیست که قاعدتا خیلی مورد علاقه نهادهای امنیتی باشه یا مسئله امنیتی ایجاد بکنه. تنها شک و شبهه‌ای که وجود داره اینه که به هر حال مؤسسه میراث پارسیان پروژه داشته در پارک‌های ملی مثل پارک ملی کویر، که در این پارک ملی کویر به صورت جدی این شبهه وجود داره که حتی در زون حساس این پارک سپاه پاسداران مقر داره. هیچکی نمی‌دونه تو اون مقر چه کاری انجام شده. خب این بچه‌ها می‌تونستن نزدیک بشن به اون مقر، همین، ما فقط اینو می‌دونیم. ولی خب قاعدتاً هم این رو می‌دونیم که این بچه‌ها اساساً آدم‌هایی هستن که خیلی سبزگرا، طرفدار محیط زیست، علایقشون هم همین حوزه بوده. به هر حال نوع کاری که این بچه‌ها می‌کردن نمی‌تونست منجر دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده بشه قاعدتاً، و اساساً این پرونده از محیط زیست دیگه خارج شده، یک موضوع کاملاً امنیتیه. و متاسفانه باید گفت که مشکلی که ایجاد کرده این هست که با محیط زیست این پرونده 100% گره خورده و متاسفانه محیط زیست رو به موضوع امنیتی تبدیل کرده. الان کنشگری محیط زیستی در ایران به پدیده امنیتی تبدیل شده به غلط.
عیسی کلانتری نیز گفته است که ادامه وضع موجود، فعالیت سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه محیط زیست، NGO‌ها یا به گفته آقای کلانتری سمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد را راکت کرده و آنان دچار بلا تکلیفی‌اند که تا کجا فعالیت کنند که به آنها انگ جاسوسی زده نشود. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست بر این باور است که شرایط به گونه ای شده که در حال حاضر تعاملی بین مردم و نهادهای مدیریت محیطی برقرار نمی شود و کنشگری محیط زیستی دچار یک سردرگمی است.
همین جوری محیط زیست ایران برای کلی مسائل و مشکلات داره. حالا این مشکل هم خیلی همین مسائل دیگر رو پیچیده کرده. یعنی الان میتونم به جرات بگم هیچ گونه تعاملی بین مردم و نهادهایی که مدیریت محیطی در ایران دارن برقرار نمیشه، چون اساساً کنشگری محیط زیستی معطل این ماجرای خاص باقی مونده.
پیشتر و در نخستین روز خرداد ماه رئیس سازمان محیط زیست خبر داده بود کمیته 4 نفره‌ای که به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده تشکیل شده، به این نتیجه رسیده که فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد. اما دادستان تهران این سخنان را دخالت در کار قوه قضاییه و مغایر مقررات خوانده و گفته که این سخنان در حد رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست. خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد در نامه‌ای به رؤسای 3 قوه کشور بر بیگناهی فرزندانشان تاکید کردند و خواستند که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس صحبت‌های افراد بازداشت شده را بشنوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور درخواست محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اینکه موضوع رفع فیلتر از توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح شود رد کرد و آن را درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی دانست. به گفته ی آقای خرم‌آبادی، توییتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در سال 88 صراحتاً به گفته او البته از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیون ها محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آن را ندارد. این در حالی است که دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و تعدادی از وزرا در این شبکه اجتماعی فعالند. رادیو فردا با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی گفتگو کرده.
خب ببینید، من استناد میکنم به صحبتایی که خود مقامات کردن، از وزیر ارتباطات تا نماینده مجلس که عضو کارگروه تعیین مصادیق هستن. اینها همشون معتقدن به اتفاق که با حکم قضایی توییتر فیلتر شد. طبیعتا تا زمانی که این حکم برداشته نشه این فیلترینگ هم برداشته نمیشه، کما اینکه هفته گذشته که نماینده مجلس که عضو این کارگروه هم هست رسما اعلام کرده بود که رفع فیلتر توییتر منتفیه و رفع فیلتر نخواهد شد.
آقای رشیدی، علت این حساسیت بسیار زیاد بر روی توییتر چه هست؟ این شبکه اجتماعی ویژگی‌های منحصر به فردی داره، چه ویژگی‌هایی هستون که تا این اندازه برای حاکمیت نگران کننده است؟
ببینید، دو مسئله اساسی وجود داره. یک مسئله این هستش که در واقع اینها از این بحث آزادی بیان، این که هر کسی بتونه بدون نگرانی فضایی داشته باشه که بتونه ابراز نظر بکنه، عقیده خودش راجع به مسائل مختلف بگه، نگران هستن. خب این شامل همه چیز میشه در ایران. قسمت دوم این هستش که در گذشته شما ببینید، حتی گزارش ما در کمپین حقوق بشر منتشر کردیم، اگر ببینید در واقع توییتر بستری هستش برای اعتراض مردم. مردم در مواقع مختلف میان و اونجا شروع میکنن ترند جهانی درست کردن. ما حداقل میتونم بگم طی 2 سال گذشته 3 سال گذشته 10 مورد ترند جهانی داشتیم. خب این یه فراتر از ایران میره، یعنی خواسته های مردم به گوش جهانیان میرسه، به گوش دنیا میرسه و اون چیزی هستش که خب حکومت ازش واهمه داره و نگرانش هست. علارغم اینکه مسئولین جمهوری اسلامی از رهبر کشور گرفته تا همین امروز سخنگوی شورای نگهبان اومده بود عضو توییتر شده بود، با وجود این میبینیم که خب این آزادی رو برای خودشون میخوان ولی برای مردم چندان علاقه ندارن که دسترسی به این شبکه وجود داشته باشه.
و بالاخره آقای رشیدی، در حال حاضر کاربران توییتر، اونایی که از توییتر استفاده میکنن، چه راهی برای استفاده از اون پیش روی خودشون دارن؟
طبیعتا باید از فیلتر شکن ها استفاده بکنم. فیلتر شکن های مختلفی که وجود داره، سایفون، عرض شود که و انواع اینجور ابزارها برای اینکه بتونن دسترسی پیدا بکنن به شبکه توییتر. منتها خب اقدام جدیدی که دولت آقای روحانی کرده، وزارت ارتباطات تحت در واقع مدیریت آقای جهرمی کرده، این هستش که تلاش دارن اینها رو هم مسدود بکنن، این فیلتر شکن ها رو مسدود بکنن. خب در نتیجه به اختلال های گسترده شبکه اینترنت ایران منجر شده. من فکر می‌کنم که آقای جهرمی اگه که در واقع علاقه دارن که مردم این شبکه دسترسی داشته باشن، حالا اگر فرض بگیریم توانشون ندارن با قوه قضاییه درگیر بشن، میتونن که حداقل این دسترسی رو برای مردم سخت نکنن، فیلتر شکنا رو حداقل به این شکل خیلی میتونم بگم وحشیانه قلقم نکنن. در غیر این صورت فکر نمی‌کنم به زودی مردم بتونن در واقع از این شبکه استفاده بکنن.
از امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. همگی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.